صفحه 240. وقتی به پورتره‌هایی که ما دوست داریم دقت می‌کنی، می‌بینی که تو کار اونا چشمای سوراخ گرد معمولی نیست که برای همه پورتره‌های این هم باشه، بلکه مثل چای عمیقه و مثل یه آینه هر چیزی توش منعکس میشه. لب‌ها مثل صفحه کاغذ صاف و مسطح، اون هم درست وسط همه چهره‌ها نیست، بلکه با برجستگی‌ها و فرورفتگی‌هایی که داره و با رنگ‌بندی که از ترکیب چندین رنگ سرخ متفاوت به دست میاد، نه مثل نقاشی‌های شما که فقط یه سرخ تخته، اون هم رگ به رگ، کاملاً می‌رسونه که صاحب اون پورتره اون موقع چه حالی داشته، ناراحت بوده یا شاد، عصبانی بوده یا آروم. دماغ مثل دیواری صاف و ساده نیست که چهره را از وسط به دو نیم کنه، بلکه برای هر کسی یه شکل خاصی داره و یه جوری کشیده میشه که میفهمی از گوشت و پوست و زنده است. نمیدونم از اینکه منظور بابام از ما، خودش و اون کافرایی بود که اون پورتره ها رو میکشن، کارا هم به اندازه من تعجب میکرد یا نه. از تو اون سوراخ کمد دیواری صورت کارا اونقدر بی‌حال و افسرده بود که یه لحظه ترسیدم ازش. جونم، عزیز دلم، مرد رویاهای من، اونقدر از فکر و خیال من شبها رو نتونستی بخوابی که به این حال و روز در اومدی، نه؟ فدات بشم الهی. شاید نمیدونین، کارا بلند قد و ظریف، در این حال قوی و تنومنده، پیشونی بلند، چشای بادومی و دماغ ظریفی داره. هنوز هم دستاش مثل بچگیاش لاغر و بلنده. وقتی که سرپاس این یه ستون میمونه، صاف و بدون هیچ خمیدگی، پشتش پهنه اما نه به اندازه مال حمالای باربر. از همون بچگیهاش همه چیزش متناسب بود و به هم می اومد. حالا هم که بعد از 12 سال داشتم از تون سوراخ می دیدمش، بدتر که نشده بود هیچ جا افتاده تر و پخته تر هم شده بود. به صورتش که دقت می کردی غم خاصی داشت که انگار همه این 12 سال بوده باهاش. از اینکه اونقدر دوستم داره که این همه سال همش به فکرم بوده به خودم می بالم. درست مثل بچه ها معصوم و صمیمی نشسته بود جلو بابام و نقاشی های کتابش رو میدید و حرفاش رو گوش میکرد. وقتی که اون لبهای صورتی کمرنگش رو باز میکرد که چیزی بگه، وقتی اون دستای ظریف و بلندش رو بلند میکرد که به چیزی اشاره کنه، وقتی اون چشای بادومیش رو باز میکرد که به چیزی نگاه کنه، میخواستم همون لحظه بپرم تو اتاق نقاشی بابام و مثل بچه ها همچین سفت و محکم بغلش کنم که تا ابد کسی نتونه ما رو از هم جدا کنه. اونقدر تو این خیال غرق شده بودم که فکر میکردم کارا هم تو صفحات اون کتاب به جای اون نقاشی های لعنتی داره منو میبینه و تموم اون حرفایی رو که تو اون 12 سال میخواسته به هم بگه میگه. میدونستم که هنوز هم دیوانوار عاشقم و تو این چند روز گذشتم حتما خوشش اومده از این که مثل زنای با عفت این 4 سال رو منتظر شوهرم موندم و از این که تو این اولین فرصت ممکن براش نامه نوشتم. خیلی ناراحت بودم از اینکه برای بابام حکم یکی از اون 10 ترفندی رو داشتم که برای تموم شدن کتابش به کار می گرفت و دیگه حالم از هرچی پورتره و نقاش ایتالیایی و خاطره ونیزی بود به هم می خورد. توی کمد دیواری نشسته و چشمام رو بسته بودم، داشتم فکر می کردم که کارا توی این 12 سال کجاها بود و چی سرش اومده. مامان، شوکت داره ادای من رو در میاره. از تو کمد دیواری در اومدم و اول رفتم تو اتاق خودم و اون شال سرخ پشمی مو انداختم رو سرم و بعد رفتم تو اتاقی که بچه ها توش بازی می کردم. رخت خواب ها رو پخش و پلا کرده بودن و با دوتا بالش افتاده بودن به جون هم. مگه نگفتم تا کارا نرفته سر و صدا نکنید؟ شوکت گفت مامان چرا این شال رو پوشیدی؟ برهان هم گفت مامان شوکت همش ادای منو در میاره. 1000 بار بهت نگفتم که ادای برادرت رو در نیار، این دیگه چیه؟ یه تیکه پوست افتاده بود گوشه اتاق. برهان گفت پوست دیگه، شوکت از توی کوچه آوردتش. یالا اینو بردار ببر بذار همون جایی که بوده. شوکت ببره، یالا میگم. وقتی که دیدن لبام رو کج میکنم و دندونام رو به هم فشار میدم، هر وقت میخواستم بزنمشون قبلش اینجوری میشدم. پوست رو برداشتن و سری رفتم بیرون. پشت سرشون داد زدم که زود برگردن خونه تا سرما نخوردن. بین همه نقاشا کارا رو بیشتر از همه میپسندیدم، چون هم واقعا آدم خوبی بود و همین که بیشتر از بقیه عاشقم بود. یه تیکه کاغذ برداشتم و شروع کردم به نوشتن. قبل از اذان مغرب تو خونه یهودی منتظرم باش، ولی قبلش باید کار امروزت رو، کتاب بابام رو تموم کنی. برای حسن جوابی ننوشتم، چون حتی اگه واقعا هم امروز پیش قاضی رفته باشه تا قاضی حکم بده و اهل محل راضی کنه که بیان خونه ما، چند روزی طول میکشید. اگه هم امروز نرفته باشه پیش قاضی که لابد چند روزی صبر میکنه ببینه جواب من چیه. فکر نکنین ازش نمیترسم، اگه کارا نبود شاید بیشتر از این میترسیدم. البته راستش اگه بخوام از رو دلم حرف زده باشم، صاف و صادق، خیلی از حسن نمیترسم، برای اینکه دوستش دارم. اگه بگین این دیگه چه عشقیه، اصلا از دستتون عصبانی نمیشم و حتی بهتون حق هم میدم. درسته که اون سالهایی که شوهرم تازه مفقود شده بود و من و بچه‌هام با حسن و باباش زیر یه سقف زندگی میکردیم، این آدم نه پول و پله‌ای داشت و نه عقل و هوش درست حسابی و نه حتی یه ذره ادب. ولی خب حالا اینطور که استر میگه، یه پا پولدار شده برای خودش، از ابروهای بالا رفته استر موقع حرف زدن از ثروت حسن مطمئنم که لااقل این یه مورد رو دروغ نمیگه. میدونین که پول همیشه برای صاحبش اعتماد به نفس میاره و همین باعث شده که حسن بعضی از عادات بدش رو ترک کنه و یه سری صفات خوبش رو بیاره که منو به سمت خودش جذب میکنه. اینا رو از اون نامه هایی که برام مینویسه فهمیدم. درسته که هم کارا و هم حسن از عشقی که به من دارن خیلی اذیت شدن، ولی خب کارا کم آورد و گذاشت رفت و 12 سال تموم پیداش نبود. اما حسن موند و هر روز از اون نامه هایی برام نوشت که هی گل و بلبل حاشیه‌اش بیشتر میشد. آره اولش از خوندن اون نامه ها میترسیدم، ولی بعدش یه جورایی عادت کردم بهشون و حتی میتونم بگم که الان دیگه خوشم میاد ازشون. چون حسن این روزا فکر و ذکرش فقط منم، شاید یه جورایی حس کرده که تو خواب چی دیدم. مردن شوهرمو میگم. ولی راستش امروز یکم به فهمی نفهمی به استر مشغول شدم. نکنه نامه هایی رو که به کارا مینویسم اول میبره پیش حسن. برای همین جواب نامه امروز کارا رو ندادم دیگه. میدونم که شما میدونین استر این کارو میکنه یا نه. حالا نمیشه راستش رو به من بگین؟ بچه‌ها که اومدن تو داد زدن کجا موندین پس؟ ولی فکر کنم فهمیده بودن که واقعا عصبانی نیستم. دور از چش اورهان شوکت رو کشیدم یه گوشه ای و بغلش کردم. دستی به سر و صورتش کشیدم و موهاش رو بوسیدم و بهش گفتم حسابی سردت شده ها، اون دستای نازنینت رو بده دست مامان تا برات گرمش کنم. قربونش برم. دستاش بوی گندم پوست رو میداد، ولی چیزی نگفتم بهش. سرش رو گذاشته بود روی سینه ها و محکم بغلم کرده بود. گرمش که میشد عینیه طول سگ هی وول میخورد تو بغلم. گفتم مامانت رو خیلی خیلی دوست داری یا نه؟ آره یا نه؟ آره. بیشتر از هر کسی؟ آره. انگار بخوام رازی رو فاش کنم بهش گفتم پس من هم میخوام یه چیزی بهت بگم، ولی باید قول بدی به هیچکی نگی. و بعد در گوشش گفتم من هم تو رو از همه بیشتر دوست دارم. از اورهانم بیشتر؟ از اورهانم بیشتر. اون هنوز بچه هست و مثل یک گنجش میمونه، هیچی حالیش نیست، ولی تو خیلی باهوشی و همه چیز رو میفهمی. بعد همینطور که موهاشو نوازش میکردم گفتم برای همین میخوام یه کاری برام انجام بدی. دیروز تیک کاغذ خالی برده بودی برای کارا، امروز هم میخوام یکی دیگه ببری براش. بابام رو اون کشته. چی؟ بابام رو اون کشته. خودش دیروز تو خونه اون یهودیه گفت. چی گفت؟ گفت که من خیلی آدم کشتم، بابای تو رو هم من کشتم. یه لحظه نمیدونم چی شد، ولی بعدش شوکت دیگه بغلم نبود و اون طرفتر نشسته بود و داشت گریه میکرد. چرا گریه میکرد؟ خیلی خوب میگم، نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و یکی زدم تو سرش. فکر نکنین که من آدم سنگدلی هم، ولی خب من دارم این همه نقشه و برنامه سرهم میکنم که برای اینا یه بابای خوب پیدا کنم. اون وقت یه الف بچه ببین چجوری میخواد همه چیزو خراب کنه. حالا یه ضربه کوچیک بود دیگه. شما هم عشق رو که تو اون چشای کوچیکش دیدم، من هم چشام خیس شد و دوباره بغلش کردم و سر و روش رو بوسیدم. میدونم این حرف از کجا آب میخوره. دیروز که با بابام صحبت میکردم یادتون هست که بهش گفتم تو خواب دیدم شوهرم مرده. راستش تو این 4 سالی که مفقود شدنش میگذره زیاد خوابش رو دیدم. تو بعضی هاش جسدایی هم بودن که کسی چه میدونه، شاید یکی از اونا مال خودش بوده. میشه دیگه نمیشه؟ خواب تو زمانهای مختلف میتونه به درد کارهای مختلفی بخوره. مثلا خواب مادر بزرگ استر موقع قضیه تفتیش عقاید که هنوز تو پرتغال بودن به دردش خورده. اون موقع هرچی خانواده استر میگفتن که آقا باشه، ما هم از امروز دیگه یهودی نمیشیم و میشیم یه مسیحی کاتولیک درست مثل شماها، کلیسای پرتغالی ها قبول نمی کرد. اعضای کمیته تفتیش عقاید هی اونا رو شکنجه میکردن و میگفتن بگین که تو خوابتون چی میبینین، که مادر بزرگ استر هم زیر شکنجه مجبور شده که قبول کنه به عنوان یه یهودی تو خواب دیده که با شیطون کارهای بدبد میکرد و همین برای اون اعضا کافی بوده که حکم اخراج اونا رو از پرتغال صادر کنن. این هم یه کاربرد دیگه. من به نظرم هر خوابی میتونه به درد سه کار بخوره. الف، فرض کنین من یه چیزی رو میخوام ولی جرأت گفتنش رو ندارم. میگم که اون رو تو خواب دیدم و به این ترتیب یه جوری اون رو میخوام انگار که خود من نیستم که میخوامش. ب، فرض کنین من میخوام آبروی یکی رو ببرم، مثلا میخوام بهش تهمت بزنم. چی کار میکنن؟ میگم تو خواب دیدم فلانی داشت با فلان خانم زنا میکرد، یا یه عده داشتن بطری بطری شراب میبردن خونه فلان پاشا. به این ترتیب مردم اگه باور هم نکنن حال طرف گرفته میشه دیگه. جیم، فرض کنین من یه چیزی میخوام ولی خودم هم نمیدونم چی میخوام. چی کار میکنم؟ یه خواب درهم و برهم و قاطی پاتی تعریف میکنم که سر و تهش معلوم نباشه. بعد مردم سری تعبیرش میکنن و هر چیزی رو که بتونن بهم بدن میذارن به حساب چیزی که تو لازم داری. شوهر، بچه، خونه، چه میدونم. هیچ کس چیزایی رو که واقعا تو خواب میبینه تعریف نمیکنه، بلکه هر چیزی رو که دلش میخواد بگه رو میگه که شب تو خواب دیده که درستش هم همینه. به نظر من فقط ابلها خواب واقعیشون رو تعریف میکنن که نتیجهش میشه این که یا مسخرش میکنن یا اینکه مثل همیشه میگن وای چه تعبیر بدی داره. راستش هیچ آدم عاقل نباید خواب رو جدی بگیره. نکنه شما جدی میگیرین؟ اولش که این خواب ساختگی رو برای بابام تعریف کردم گفت این دلیل قابل قبولی برای اینکه شوهرم مرده باشه نیست. ولی بعدش که رفت به اون تشییع جنازه و برگشت خونه نمیدونم چه شده بود که گفت اون هم فکر میکنه شوهرم مرده باشه. به این ترتیب بعد از 4 سال که هیچ کسی قبول نمیکرد شوهرم مرده باشه، بعد از این خواب الکی همه نه تنها قبولش کردن بلکه با حال غریبی این رو تو قلبشون هم حس کردن. حتی بچه‌ها که انگار تازه فهمیده بودن یتیم شدن و هی بی‌قراری می‌کردن. به شوکت گفتم تو اصلا خواب می‌بینی؟ با یکم خجالت و خنده گفت آره، یه بار دیدم بابام برمیگرد و من و تو با هم ازدواج کردیم. دماغ کوچیکش، چشمای سیاهش و شونه‌های پهنش به من رفت و شرمنده هم از اینکه اون پیشونی بلند و کشیده شوهرم رو نتونستم به بچه ها منتقل کنم. خیلی خوب، برو با برادرت شمشیر بازی بکنید. با شمشیر واقعی بابا، به شرطی که مواظب خودتون باشین. وقتی که صدای ترق تروق شمشیر بازی بچه ها بلند شد یه گوشه نشستم و سعی کردم خودم رو آروم کنم. آخه دلهوره عجیبی داشتم. رفتم به آشپزخونه و به هوریه گفتم بابام خیلی وقت هوس ماهی کرده، یکم از اون لواشکی که شوکت دوست داره بده به بچه ها و برو یکم ماهی بخر. شوکت تا مشغول خوردن لواشک بود اورهان رو بغلش کردم و بردمش طبقه بالا و بهش گفتم بعد جوری عرق کردی، اینجا چی شده؟ شوکت با اون شمشیر تختهی هی محکم میزنه و میگه این شمشیر طلایی عمومه. زخم شده، دردم میکنه؟ شور نداره این شوکت. گوش کن ببین چی میگم بهت پسر باهوشم. اگه این کاری رو که ازت میخوام انجام بدی، یه رازی رو بهت میگم که نه به شوکت گفتم نه به هیچ کس دیگه ای. چه کاری؟ این کاغذ رو میبینی؟ میری پیش پدر بزرگت ولی بدون اینکه اون ببینه این رو میدی به کارا. فهمیدی؟ فهمیدم. میتونی؟ اون راز چیه؟ تو اول اینو ببر بعد راز رو بهت میگم. موهای قشنگش رو بوسیدم. البته قشنگ چی بگم، الان چند وقتی که هوریه اینا رو نبرده همون. تو بچه خیلی خوبی هستی، آفرین پسر گلم. شوکت بیشوره، حرف مامان رو گوش نمیده که. من نمیبرمش، از کارا میترسم، اون بابام رو کشته. اینو شوکت گفته نه؟ برو بگو بیاد اینجا کارش دارم. دید که خیلی عصبانی شدم، ترسید و دوید طبقه پایین که صداش کنه. شاید هم از اینکه فهمیده قرار شوکت رو تعمیر کنم خوشحال شد. نمیدونم. یکم بعد هر دوشون اومدن بالا. شوکت یه دستش لواشک بود، یه دستش هم شمشیر. تو به برادرت گفتی که کارا باباتون رو کشته؟ دیگه نمیخوام این حرف رو بشنوم، فهمیدین؟ کارا مرد خوبی و باید بهش احترام بذاریم، دوستش داشته باشیم. تا آخر عمر که نمیتونیم بدون پدر زندگی کنیم. شوکت با پررویی گفت من از اون خوشم نمیاد، من میخوام برگردیم خونمون پیش عمو حسن و منتظر بابام بمونیم. از این حرفش اونقدر عصبانی شدم که همچی زدم تو سرش که شمشیر از دستش افتاد. گریهش گرفته بود و میگفت من بابام رو میخوام. من که زودتر از اون گریه رو شروع کرده بودم گفتم باباتون مرده و قرار نیست که دیگه برگرده. شماها یتیم شدین. میفهمین حرومزاده ها؟ صدام اونقدر بلند شده بود که یه لحظه ترسیدم کارو و بابام هم شنیده باشن. شوکت که یه ریز گریه میکرد گفت ما حرومزاده نیستیم. بعد از اینکه یه دل سیر گریه کردم و یکم آروم شدم، بچه ها رو بغل کردم و دراز کشیدیم و توشکی که اون گوشه پهن بود. بچه ها اونقدر خسته بودن که زود خوابشون گرفت. از آشپزخونه بوی بهار نارنج می اومد. بچه ها رو بیدار کردم، گفتم بریم پایین و به حوریه بگین که نهارتون رو بده. تو اتاق تنها بودم. بیرون داشت برف می اومد. یکم دعا کردم و از خدا کمک خواستم. بعدش هم قرآن رو باز کردم و سوره آل عمران رو، جایی که میگه کسایی که در راه خدا کشته میشن میرم پیشش و اونجا بهشون خوش میگذره، خوندم و برای شوهر مرحومم طلب مغفرت کردم. نمیدونم بابام بالاخره اون پورتری نیمه تموم پادشاه رو به کارا نشون داد یا نه. بابام میگه این نقاشی اونقدر واقعی به نظر میاد که هر کی بهش نگاه کنه درست مثل کسیه که اگه تو واقعیت تو چشمای پادشاه نگاه کنه زبونش بند میاد، زبونش بند میاد. اورهان رو صداش زدم، از پیشونی و گونه‌هاش بوسیدم و بهش گفتم این کاغذ رو میگیری، نمیترسی و نمیذاری که پدر بزرگت ببینه، میدی دست کارو و برمیگردی، فهمیدی؟ دندونم درد میکنه، این رو بده به کارو و بیا خودم میکشمش. میری جلو، میری بغلش، اونم بغلت میکنه، بعد آروم این رو میدی دستش و برمیگردی. همین. ازش میترسم. ترس نداره که. اگه کارا بابات نشه، میدونی کی بابات میشه؟ عمو حسنت. میخوای اون بابات بشه؟ نمیخوام. پس یا لفه سر گلم. ببین باز داری اعصاب منو خورد میکنی ها، گریه نکن که بیشتر عصبانی میشم. نامه رو چند بار تا کردم و گذاشتم تو اون دستای کوچیکش که از رو ناچاری و اجبار به طرفم دراز کرده بود. خدای کمکم کن، تو میدونی که همش به خاطر این یتیماست. دستشو گرفتم و تا دم در باهاش رفتم. قبل از اینکه بره تو یه بار دیگه با ترس و لرز به هم نگاه کرد. دویدم سمت کمد دیواری و وایسادم جلوی اون سوراخه. اورهان آروم آروم رفت تو اتاق، رفت کنار بابام و کارا. یه لحظه برگشت و دم در رو نگاه کرد و منو که اونجا ندید زد زیر گریه. اما هر جوری شده خودش رو انداخت تو بغل کارا. کارا هم سریع بدون اینکه خودش رو ببازه یا اینکه اورهان رو سوال پیچ کنه که چرا داره گریه میکنه، اول از همه مشت گره شدهش رو باز کرد و با این کار نشون داد که واقعا حقشه بابا این بچه ها بشه. صفحه 250. بابام هاج و واج مونده بود این وسط. اورهان که میدونست کارش تموم شده همینطور گریه کنون از اتاق اومد بیرون. دویدم سمتش رو بغلش کردم. سراروش رو بوسیدم و بردمش پایین تو آشپزخونه و از اون کشمشای سبز که دوست داره بهش دادم و به هودیه گفتم بچه ها رو بردارو برین اسکله کادیرقا یکم ماهی کپور بخریم. بیا این 20 تکه رو بگیر. از باقی مانده پول ماهی برای اورهان انجیر خشک و زغال لخته، برای شوکتم لبو نون برنجی بخر. خیلی وقته که بیرون نرفتم. تا از آن مغرب هر جا که دوست داشتم ببرشون، ولی مواظب باش که سرما نخورن. وقتی اون ستا لباسای گرمشون رو پوشیدن و رفتن بیرون، دیگه تو خونه هیچ سر و صدایی نبود. رفتم بالا و اون آینه رو که پدر شوهرم ساخته و شوهرم بهم هدیه کرده بود از لای رخت خوابایی که بوی نفتالین میدادن درآوردم و از دیوار آویزون کردم. هرچند کوچیک بود ولی با یکم اینور و اونور شدن میتونستم همه جای بدنم رو توش ببینم. شال سرخ پشمی که رو سرم بود به هم می اومد و صندوقی رو که از جهیزیه مامانم به هم رسیده بود باز کردم و اون پیرهن ارغوانیم رو هم برداشتم و پوشیدم. خواستم اون جلیقه مغز پسته‌ای رو که مادر بزرگم خودش گلدوزی کرده بودم بپوشم، ولی حیف که برام کوچیک بود. تا لباسامو عوض کنم حسابی سردم شد و برای همین خواستم اون ردایی رو که بابام برام خریده بود، همون که از پشم روباه بود، رو بپوشم که لحظه آخر نظرم عوض شد و دوباره رفتم سراغ صندوق مامان و اون ردای آبی آسمونی بلند مامانم رو برداشتم که وقتی میپوشیدمش تا رو پاها میرسید، که یهو صدای در اومد. بله، کارا داشت میرفت بیرون. ردای مامان رو گذاشتم سر جاش و همون ردای خودم رو پوشیدم که کمی تنگ بود ولی خیلی اذیت نمیکرد. همه جام رو درست حسابی پوشوندم که سرما نخورم و رفتم طبقه پایین. در رو آروم بستم و مثل یه روح از حیات رد شدم، رفتم تو کوچه. یه لحظه برگشتم و توی حیات رو نگاه کردم که از بابام هیچ خبری نبود. تو کوچه هیچی نبود، حتی یه گربه. تک و توک داشت برف می اومد که آروم رفتم تو باغچه اون خونه که حتی تو روزای آفتابی هم گرم نبود. بوی برگای پوسیده و نم مثل بوی جسد همه جای حیات رو گرفته بود و کمی می ترسیدم. اما توی خونه که رسیدم نمیتونم چرا احساس میکردم تو خونه خودم هم انگار. میگن هر شب جنو میرن اونجا و شراب میخورن و یه آتیشی روشن میکنن و تا صبح کنارش میخونن و میرقصن. اونقدر ساکت و ترسناک بود که از صدای پای خودم هم میترسیدم. ساکت و بی صدا یه گوشه واسادم که یه صدایی از تو باغچه اومد که زود قطع شد و باز همه جا ساکت شد. البته صدای خفیف زوزه یه سگ میومد که خیلی هم دور نبود انگار. همه سگای محله رو از رو زوزشون میشناسم و یکی غریبه بود برام. یه لحظه نمیدونم چی شد که احساس کردم غیر از من یکی دیگه هم تو خونه هست و برای همین سعی کردم جوری نفس بکشم که صدام شنیده نشه. چند نفر صحبت کنان از کوچه رد شدن. یاد حوری و بچه ها افتادم و گفتم انشالله که سرما نخورم. دیگه داشتم از اومدن به اونجا پشیمون میشدم و فکر میکردم اشتباه کردم و با خودم میگفتم اگه کارو نیاد چی؟ بهتره که زود برگردم خونه. نکنه حسن تعقیبم کرده باشه. که از باغچه صداهای اومد و در باز شد. سری رفتم اون بر اتاق کنار پنجره‌ای که به باغچه دید داشت. دلیل خاصی برای این کار نداشتم. ولی بعد که دقت کردم با نوری که از پنجره رو صورتم میافتاد، اگه کارا از دم در نگاه میکرد منو تو سایه روشن میدید، درست مثل پورتره‌هایی که بابام از ونیزی ها دیده بود. کارا وارد اتاق شد و سرش رو چرخوند و منو دید. چند قدم اومد جلو ولی بعد همونجا وایستاد و تکون نخورد. قوی تر و زیباتر از اونی بود که از تو سوراخ کمد دیواری میدیدم. سلام. سلام. نمیخوای منو نگاه کنی؟ تو خبری از شوهرم؟ خودت هم خوب میدونی که اون دیگه هیچ وقت بر نمیگرده. گفتی بیام اینجا که اینا رو به هم بگی؟ نه، فقط میخواستم ببینمت. 12 سال تمام منتظر این لحظه بودم. سرم رو بالا آوردم و تو چشاش نگاه کردم. زل زده بود تو چشام و هیچی نمیگفت. بعد از مدت طولانی بالاخره به حرف اومد و گفت ازدواج کردی، بچه دار شدی، بزرگ شدی، زیباتر شدی، با چهره‌ای که من ازت به یاد داشتم خیلی فرق کردی. خیلی هم عوض نشدم. یادته بچگی همون از قصه خسرو و شیرین حرف می زدیم. شیرین نقاشی خسرو رو شاخه درخت می دید و دفعه اول عاشقش نمی شد و ما سر این بحث می کردیم که چرا حتما باید 3 بار ببینه تا عاشقش بشه. من می گفتم همون دفعه اول برای عاشق شدن کافی و تو می گفتی رفتی به عشق نداره و تو قصه همه چیز 3 بار اتفاق می افت و هیچ وقت به یه چیز دقت نمی کردیم. اینکه شاید نقاش اون نقاشی خوبی از خسرو نکشیده بوده، کسی چه میدونه. اگه کار اون نقاش خوب بود شاید شیرین همون دفعه اول عاشق میشد. من هم اگه تو این 12 سال یه نقاشی خوب از چهره تو داشتم شاید اونقدر به هم سخت نمیگذشت. حرفش منطقی و خوب بود مثل همیشه و علاوه بر این داشتم از اینکه این همه سال اونقدر به فکر من بوده منقلب میشدم. وقتی اون حرفا رو میگفت آروم آروم به هم نزدیک میشد. برای همین حرفاش رو خوب نمیفهمیدم. ولی سعی میکردم همش رو حفظ کنم تا بعداً برای هر کلمش فکر کنم. از اینکه به خاطر من این همه اذیت شده بود احساس مسئولیت میکردم. از تو چشمهاش پاکی و صداقت میریخت انگار. عینه یه بچه معصوم و دوست داشتنی این کارا. از اینکه یه همچین آدمی عاشقمه واقعا به خودم افتخار میکنم. بغلم کرد. رفتارش اونقدر مردونه بود که اصلا فکر نمیکردم دارم کار اشتباهی میکنم. من هم بغلش کردم. مدتی طولانی همونجا ساکت و بی صدا همدیگر رو بغل کردیم و به هم فشردیم. فکر میکردم بهترین جای دنیا واستادم و بهترین کار دنیا رو انجام میدم. داشتم به این فکر میکردم که اگه یه روز کتابی از زندگی من نوشته بشه و قرار باشه یه استاد نقاشی مثل استادای قدیمی هرات براش نقاشی کنه، این صحنه رو چجوری میکشه. بعضی وقتا بابام صفحاتی از کتابها رو با هیجان به هم نشون میداد و میگفت ببین ترکیب بندی و جدول کشی و نقاشی و خطاطی و تذهیبش چقدر به هم میان. اما تو همه اون صفحات عاشقها دور از هم ایستادن و یا به هم نیش و کنایه میزنن یا دارن از گل و بلبل حرف میزنن. علاوه بر این همچین کوچی یه گوشه صفحه کشیده میشن که آدم فکر میکنه قصه قصه اونا نیست و قصه قصر طلاییه که توش نشستن، یا قصه باغچه پرگل و بلبلیه که با دونه دونه برگ‌ها و گلبرگ‌های به دقت کشیده شدهش اون قصر رو احاطه کرده، و یا جنگل تاریکی که تو اون شب بدون مهتاب زیر اون هزاران ستاره ریز و درشت اون قصر رو با باغچه‌اش در بر گرفته. اونقدر ما باید هی زور بزنیم که از اون ترکیب بندی و رنگ بندی اسرارانگیز این صفحات بفهمیم که موضوعش عشقه. انگار عشق نور ضعیفیه که هرچند تو کل صفحه نقاشی پخش شده، ولی باید یه عالم دقت و ظرافت به خرج بدیم تا بتونیم پیداش کنیم. اگر میخوان ما رو هم اینجوری بکشن همون بهتر که اصلا نکشن، چون من فکر میکنم عشق من و کارا اونقدر نور توش هست که میتونه کل دنیا رو روشن کنه. البته اونقدر تجربه و شعور داشتم که بدونم یه همچین لحظاتی نمیتونه تا آخر دنیا دوام داشته باشه و بالاخره آخرش یا من میمیرم یا اون، ولی برای من هیچ فرق نمیکرد و مهم این بود که ما همدیگر رو دوست داشتیم و به نظرم حتی یه لحظه از اون لحظات برای همه آدمای دنیا تا ابد کافیه. فصل 27م. نام من کارا. هوا داشت تاریک میشد، ولی من و شکوره انگار تا ابد قصد ترک اون خونه رو نداشتیم. نمیخوام بگم دل خیلی وسیع و پاکی دارم، اما اگه تو 12 سال گذشته اون دخترای زیبای تفلیس که دست از سرم ور نمی داشتن، اون زنایی که تو مهمونخونه های بغداد خودفروشی می کردن، اون بیوه زنایی که تو ممالک عجم و ترکمن مستاجرشون بودم و این رسبی های روس و عرب که تو کوچه پس کوچه های استانبول فراوونن رو بغل می کردم، شاید تحریک می شدم، ولی نه حالا که شکوره عزیزم رو بغل کرده بودم. از کوچه های گرم و سوزان عربستان تا سواحل خزر، از بغداد تا شرقی ترین شهرهای عجم، هیچ وقت نشد که به زنی دل ببندم یا حتی ازش خوشم بیاد، چون تمام این مدت فقط یه زن تو ذهن من جا داشت، شکوره. از دو چیز خیلی خوشحال بودم. یک، تو این 12 سال فقط من به فکر اون نبودم، بلکه اون هم به من فکر میکرده که این رو از تو چشاش براحتی میفهمیدم، پس شکوره منو بیشتر از اونی که فکر میکردم دوست داره. دو، شاید اگر هر زن و مرد دیگه بعد از این همه سال توی همچین جای دنجی به هم میرسیدن خیلی کارا میکردن، ولی نه من و نه اون به هیچ چیز دیگه غیر از همدیگه و اون عشق پاکمون فکر نمیکردیم. شکوره گفت من خوب میدونم که منو چقدر دوست داری و نیت واقعی چیه، ولی خیلی ها هستن که اینجوری فکر نمیکنن. وقتی میومدی اینجا کسی تو رو ندید؟ نه. از تو باغچه صدای اومد. شکوره از تو پنجره بیرون رو نگاه کرد تا ببینه صدای چیه. نیمروخش چقدر زیبا بود. تو اون تاریکی و سرما بعد از 12 سال این خوشبختی نصیبم شده بود که از نزدیک دل سیر چهره رو نگاه کنم که آروم آروم داشت از یادم میرفت. حتما روح و مرد یهودیه، صاحب خونه رو میگم. قبلن هم اینجا بودی؟ اینجا جای اشباح و اجنه و شیاطینه، برای چی باید میومدم اینجا؟